أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در دور سوم بود از ادوار فقه، تاریخ فقه ما، دور شکوفایی یه مجدد علم فقه و تکامل بیشتر اون به دست محقق حلی و علامه و شاگردان این بزرگواران. چند امتیاز یا مشخصه برای این دوره ذکر شد، چند تا دیگه هم باقی است. یکی دیگر از مشخصه های این دوره از نظر علمی مهذب کردن مبحوث فقهی است در این دوره و خالص کردن اونها از استدلالات غریب، استدلالاتی که از نظر شکل و یا محتوا و قاعده مربوط به فقه و اصول فقه عامه است و تکیه بر روایات و کتاب و سنت صادره از معصومین و شکل علمی و فنی و مستقل دادن به این استدلالات، اینها از امتیازات این دوره است. و معمولا دیگه عرض شد، دیروزم اشاره کردیم، کتب مرحوم محقق و علامه مدار شروع و تعلیق و استدلال و بست فقهی در بعد از این عصر قرار گرفت، نه کتب شیخ طوسی. قبل از این عصر و دور نهایه شیخ معمولا متن فقهی قرار می گرفت و به وسیله بزرگان دیگر شرح و تفسیر و توسعه داده می شد و تعلیق بر او زده می شد. ولی از این دور به بعد دیگه اونو رفت کنار، کتاب شرایع شد متن رسمی و ده ها، گفته میشه شاید حدود 100 تا شرح بر این کتاب نوشته شده. یعنی متن شروع فقهی و تعلیقات فقهی قرار میگرفت. همچنین کتب علامه، چون اینا اون استقلال فقهی رو، فقه شیعه رو در خودشون نشون داده بودن و اصالت فقه شیعه در این کتاب ها درست مشخص شده بود و اون شوائب و اقوال دیگران و تعابیر دیگران و اصطلاحات فقه مذاهب دیگه و اینا تهذیب شده بود فقه شیعه از اونها، تخلیص شده بود از اونها. این هم یکی از امتیازاته و منشأ شد که کتب این دوره شد متون فقهیه، کتب شرح و استدلال و بست فقهی در ما بعد از این تاریخ در فقه ما. امتیاز دیگر باز در این دور تدوین فقه القواعد یا قواعد فقهی است. در این دور این علمای بزرگوار توجه پیدا کردند که برخی از مسائل فقهی حالت قاعده ای داره، کلی است، قاعده کلی است. فقه القواعد را هم اینها در این دوره به تدریج جدا کردن، یعنی کتبی در خصوص فقه القواعد یا قواعد فقهی نوشتند و تفریعات و اون قواعد را بیان کردند. این هم یکی از امتیازات این دوره است. مرحوم شهید اول کتاب قواعد الفوائد را نوشت، ابن فهد حلی نقد القواعد الفقهیه را نوشت، شهید ثانی فوائد القواعد را نوشت. در این کتاب ها به تدریج قواعد فقهی جدا شد و عنوان یک قاعده یا فقه القواعد مطرح شد که اینم یه بحث بسیار، یه امتیاز بسیار خوبی است و خیلی هم خوب بود این امتیاز همجوری ادامه پیدا میکرد. البته ادامه کرد، پیدا کرده، ولی نه اونچنان. فقه القواعد خودش یک روشی داره، یک خصوصیاتی داره، امتیازاتی داره بر بقیه مسائل فقهی. بالاخره اینم از چیزایی است که در این دوره شکل گرفت. امتیاز دیگر بحث مهندسی مسائل فقهی و جهت دادن به هر باب و هر مسئله، تفکیک جهات بحث در این مسائل، در این ابواب، مخصوصا در ابواب معاملات، ایقاعات، عقود بود. همین تقسیم بندی معاملات به عقود و ایقاعات که در کلام تقسیم بندی فقه آمد، در کلام در شرایع و محقق کتاب محقق، بعد در داخل این عقود تقسیم بندی هایی که برای عقود خاص شده است و بحث عقد ابتداعا جدا شده، مثلا یا یه تعبیر ازش شده، بعد وارد انواع عقود شده. این تقسیم بندی ها و این مهندسی فقهی است در حقیقت. این مهندسی ها هم در این دوره در کتب فقهی ما، مخصوصا فقه معاملات، خیلی روشن و شفاف به این شکل در دوره قبل نبوده. این از امتیازات این دوره است که جهات بحث، تقسیم بندی ها منطقی تر شده، فنی تر شده، علمی تر شده، صناعی تر شده و روش استدلال در هر جهتی و نکته هر جهت از جهت دیگر جدا شده. اینها خیلی مسائل مهمی است که علم فقه را از اون حالت تتابع احکام و مسائل و فروع در آورده و به شکل روش خاص خودش داده و تبدیل به یک علم صناعی و علم فنی، علم که دارای کلیات، تفصیلات، جهات، تفریعات و زیربنا داره، روبنا داره و تقسیم بندی های فنی و علمی داره. اینا رو نشون میده در این دوره در فقه اعمال شده به وسیله این بزرگان و این علمای محقق این دوره که علم فقه ماره و فقه اجتهادی شیعه واقعا تکامل و توسعه و فنیت بیشتری داده. انسان مقایسه میکنه بین این کتب و بین کتبی که از شیخ طوسی صادر شده و تدوین شده، مثل مبسوط شیخ طوسی، این فرقها رو ملاحظه میکنه. اینم یه نکته بسیار مهمی است، یه امتیاز در این دوره است. امتیاز دیگر در اینه که در این دوره هم باز به همون فقه المقارن یا مقارنت فقهی بین آراء مذاهب و فقهای مذاهب گوناگون هم توجه شده، ولی همونجور که دیروز هم اشاره کردیم جدا شده از عنوان یک رشته خاص فقهی در رابطه با تطبیق و مقارنه میان اقوال و آراء و استدلالات و محاکمه میان اونها، ترجیح این قول بر اون قول. این فقه المقارن هم در این دوره به عنوان رشته خاصی از فقه، کتب خاصی در این رابطه تدوین شده. هم دو نوع توسعه اینجا داده شده، که به اصل فقه المقارن که جدا شده از فقه اصلی و به عنوان فقه المقارن کتبی تدوین شده با بست بیشتری، توسعه بیشتری، مثلا تذکره مرحوم علامه منتهی المطلب ایشون خیلی مفصل تر از اون چیزی که مثلا در خلاف شیخ طوسی میبینیم یا جای دیگه، یا معتبر مرحوم محقق و فقه و مقارنه. اینها تکاملی است که در فقه المقارن شده. و یه امتیاز دیگری که باز نسبت به تطبیق فقهی، آراء فقهی و فقه المقارنه در این دوره می‌بینیم، کاری است که مرحوم علامه انجام داده با تدوین کتاب مختلف الشیعه است که از کتاب‌های بسیار ارزشمنده. فقه المقارنه درون فقه شیعه درست کرده ایشون، یعنی محاکمات و مقارنه و تطبیق دادن آراء فقهای خود شیعه در این ادواری که گذشته و استدلالات هر کدام و مخالفین چرا مخالفت کردن، به چی استناد کردن، بعدم خودش ترجیح میده، محاکمه میکنه به اصطلاح، یکی رو ترجیح میده بر دیگری یا یه قول دیگری رو انتخاب میکنه غیر از اون دو قول. این هم یه نوع امتیازیست که باز در این دوره ایجاد شده، ایجاد فقه المقارنه بین آرا و فقهای خودشیه، چون دیگه علما زیاد شده بودن تا این تاریخ، فقها کتب فقهی زیادی نوشته بودن، آرا و استدلالات و استنادهای خودشون، مخصوصا نقادی های ابن ادریس و مخالفتهاش با شیخ طوسی در کتاب سرائر، اینا این زمینه رو درست کرده بود برای اینکه فقه المقارن شیعی نوشته بشه، که مرحوم علامه در مختلف همین کاری کرده. بله، اینم یکی از امتیازات واقعا این دوره. امتیاز اخیر، آخرین نکته ای که خوبه بهش توجه بشه در مشخصات یا امتیازات این دوره، که از مظاهر این فقهی این دوره است، تدوین فقه الدوله و الحکومه است، یعنی طبق مذهب اهل البیت، یعنی همون بحث توجه به بحث نظریه فقهی نیابت عامه فقها و ولایت فقیه و آنچه که از مسائل مربوط میشه به حاکمیت، به حاکم، اینها مربوط به فقیه واسطی باشه و هست، و تصدی علما و فقها برای این. این مسئله هم در این دوره شروع شده. قبل از این دوره کتاب های فقهی ما داره بحثای مربوط به حکومت و اینه، ولی معمولا همون شبیه بحثای اهل سنته، مثلا در مقنعه شیخ مفید داره بحثایی که مربوط به حکومت، ولی به عنوان از سلطان، للسلطان کدا، للسلطان هم تعبیری که در فقه عامه هم آمده، الحاکم از سلطان، اقامت الحدود للسلطان، مثلا از این. در این دوره دیگه اون تعبیرات نیست، توجه داده شده که نه، سلطان جائر، اینا سلاطین موجود، اینا سلاطین جائر هست. این نوع احکام و مسائلی که مربوط میشه به کلان جامعه، نه تک تک افراد، مربوط به اون مرکزیت جامعه است، حاکمیتی است که داره حکومت میکنه برای یک جامعه ای، او مسئول از برای این چنین احکامی، اینها به تدریج در این دوره مشخص شده که مال فقهاست، چون طبق نظریه شیعه اینا از اموریست که مال امامته، امامت هم مال ائمه معصومین، نه سلاطین. ائمه معصومین هم با اون مسائلی که پیش آمده و اصل غیبت صغرا و غیبت کبرا در تفویض شده به مثلا فقها و روات احادیث اونها در اون مکاتبه بوده. در این دوره ببینیم این تعبیرات شروع شده، فرق کرده دیگه تعبیرات از اون سلطان و اینا که تعبیرات عامه است، مذاهب عامه است، به تعبیر فقیه، فقها و استجازه از فقها، این بحث استجازات و مشروعیت بخشیدن به این امور از طرف فقها، که اونها مثلا نواب ائمه اطهار هستند. این به تدریج در این زمان این نظریه اون شکل درست خودش رو گرفته، از اون حالت سنیگریش که سلطان و حاکم و حرفا گفته می شده جدا شده و روح این نظریه ولایت فقیه در این دوره بیشتر مشخصه در کلمات فقهاتی، کتاب‌های این دوره رو، مخصوصاً کتاب‌های شهید اول رو انسان نگاه می‌کنه، ببینید توجه خاصی بین شده. از خود ایشون هم طلب شده بود از حاکم خراسان که بیاد اونجا حکومت کنه، در حقیقت حکومت فقهی کنه و فقه را، فقه شیعه را اونجا ترویج بده و احکام فقهی رو بیان کنه برای اونها، برای اون حکومت، اون عمل کنن به عنوان یک دستورالعمل اجرایی برای حکومت، که گفته میشه کتاب لمعه رایشون در جواب اون پاسخ اون تقاضای حاکم خراسان نوشته بوده و فرستاده بوده. او در نامش هست در تاریخ، از او خواسته خودش بیاد اونجا در حقیقت اداره کنه، ولی ایشون عذرخواهی کرده، ولی گفته این کتاب رو براتون بفرستن. و نه تنها از نظر تئوری و نظریه و بحث‌های علمی و فقهی این بحث حکومت و فقه الحکومه مشخص شده که این باستی به این گونه باشه نه اون گونه که در نزد مذاهب اهل سنت باستی مرتبط به اصل امامت باشه و از طریق امام معصوم باشه یا کسی که امام معصوم رو نائب عام یا نائب خاص خودش قرار میده. اینا وقتی روشن شده از نظر فقهی و مطرح شده در کتب فقهی، به این هم اکتفا نشده که این خیلی مهمه، این شکل عملی خودش هم به تدریج در همین دوره شکل عملی خودش رو هم پیدا کرده. مرحوم شهید اول معروفه در تاریخش که ایشون وکلا میفرستاده این طرف و اون طرف، در اطراف ایشون در دمشق بوده، همه اطراف لبنان رو وکلا میفرستاده، با بعضی از اهل بدع و فتن جنگیده، فرماندهی جنگ را به عهده گرفته، کارهایی که کارهای حکومتی است. ایشون این کارها رو متصدی میشده. در حقیقت میشه گفت این بحث مرجعیت که بعد در شیعه پیدا شد و در زمان ما دیگه خیلی توسعه پیدا کرد و منتهی شد به برپایی این حکومت اسلامی، مبنای اولیش رو مرحوم شهید اول اجرا کرده و انجام میداده. چون در منطقه‌ای که بوده، یکی از مسائلی که علت همین شهادت ایشونه، همین مسائل رو میدیدن بعضی از مخالفین ایشون، سعایت میکردن پیش حکومت وقت بر علیه ایشون. ایشون هم وکلا به مالی میفرستاده، هم نواب از طرف خودش به این طرف و اون طرف میفرستاده و به اونها اجازات میداده. هست در تاریخچه این مرد بزرگوار. سیستم مرجعیت را ایشون بنیان گذاری کرده که فقیه مرجعه. تعبیرات عجیبی هم داره در کتب فقهیش نسبت به این بخش. اون نبوغی که داشته این مرد بزرگوار و اخلاصی که داشته و اشرافی که بر فقه همه مذاهب دیگر هم داشته، اشراف کامل داشته ایشون بر همه مذاهب اسلامی زمان خودش، بنیاد مرجعیت فقه شیعه و فقهای شیعه را ایشون تأسیس کرده و شروع کرده عملا به ایجادش و که بعدم همینجوری ادامه پیدا کرده تا در زمان محقق کرکی که دیگه از آخرین افراد این دوره. او کار بسیار بزرگ حکومت شیعه در ایران در بعد فرهنگیش، بعد دینیش، بلکه حتی بعد حکومتیش و اون اجازه‌ای که داده به شاه طهماسب معروف در تاریخ صفویه، اینا همه همون تحولی است که در فقه دوله و فقه حکومت بوده، ایجاد شده در فقه در این دوره، نه فقط در حد تئوری و نظریه و بحث علمی، که در حد عمل و پیاده کردن و تطبیق و احیای اون، حالا به هر قدری که ممکن بوده. در حکومتایی که منادایی که محکوم به حکومتای اهل سنت بوده، مثل لبنان و شام و محکوم حکومت عثمانی بوده، محدود در حد همین مرجعیت هایی که بوده قبل از انقلاب هم. جایی که دسترسی به بیشتر از این پیدا میکردن، مثل محقق کرکی در ایران در عهد صفوی اول، او وارد میدون گود شده به تمام، با تمام وجودش، و هم اجازه داده به شاه طهماسب تا حاکمیتش رو مشروع کنه. ببینید فکر مشروعیت حکومت، سلطان وقتی مشروعه که مربوط به امامت بشه، و از چرا؟ از رای فقها. همون اجازه معروف رو داده، هم عمل فرهنگی عظیمی رو در ایران شروع کرده با همه شاگرداش و اتباعش و دامادش و میرداماد و نام علمای مربوط به او بودن، و اون تحول عظیم را در فرهنگ اسلامی ایران و در دین مذهب مردم ایران ایجاد کرده که ایران به اکثریت سنی بودن و بدل کرده به شیعه. برخی هم شیعه های غیر اثنا عشری بودن، زیدی بودن در شمال ایران یا حسنی بودن، اسماعیلی بودن، اینا همه رو تبلیغ کردن علما نقش خیلی عظیمی. این قسمت از تاریخ شیعه خواندنیه واقعا که این علما و بزرگان چه نقشی رو در ایران ایفا کردن و انجام دادن و چه رسالت عظیمی رو اینا اینجا رقم زدن و کار کردن و یک ملتی رو از اون حالتی که بود عوض کردن. تحول فرهنگی عمیق اساسی درست یه ملتی بزرگی رو شیعه کردن. این کار شوخی نیست. میدونی حالا ما با 5 تا سنی نمیتونیم کاری کنیم، اونا دارن غلبه پیدا میکنن، بعد نمیدونیم شیعه جون کنیم. چه کار کردن اینا که تونستن اینقدر این نقش رو ایفا کنن در ایران؟ چه کار فرهنگی عظیمی کردن، کار فرهنگی کردن واقعا، کار دینی کردن، کار تبلیغی کردن. علمای این دور که آخرین این دور همین مرحوم محقق کرکیست و اتباعش و شاگردانش و حوزه هایی که داشت، خیلی مرد بزرگواری است این محقق کرکی و به دست او کار بسیار بزرگی انجام گرفته. خصلت های شخصی و علمی اون شخص هم خیلی بالاست. بیوگرافی ایشون رو میخونه میفهمه چه مرد بزرگی بوده. خلاصه اینا هم پس هم اون فقه الحکومه را از اون شکل سنیش و سلطان و عناوین سلطان و ملت و امثال اینا تحویل محول کردن، مبدل کردن به مسئله نیابت امام، امام معصوم، نیابت از امام معصوم، نیابت مال فقه هاست، فقه ها این مشروعیت رو میتونن بدن و اونا مشروعیت شرعی هستن در این جهت. هم از نظر تئوری و نظریه پخته شد و روح همین بحث ولایت فقیه و ولایت فقه های جامعه شرائط به عنوان نواب امام زمان این مطرح شد و هم بعد عمل شد و مسائل عملی این، زمین سازی عملی این، چه در شکل مرجعیتش که اون یه شکل ساده و محدودشه در ظل حکومت های جائر و سلاطین مخالف و چه در جایی که دستشون باز میشد میتونستن توسعه بدن و اجرای کامل کنن که کامل رو میکردن. و آثار بزرگی رو که واقعا این مسئله در تاریخ اسلام در جهان اسلام داشت، نه فقط در تاریخ شیعه. و همین هم منجر شد به بقای مذهب اهل بیت و احیای این مذهب، احیای کلانش، احیای اجتماعیش. و وقتی اون عمل بزرگ شد در ایران به وسیله این علما و فقهای بزرگوار، یک نهضت فرهنگی بزرگی هم باز در همون زمان ایجاد شد که همون تأسیس حوزه های عظیم علمی و فقهی و دینی است در ایران، حوزه اصفهان و بزرگانی که اونجا تربیت شدن، جمع شدن، محمدون ثلاثه این زمان، اصفهان، مشهد، قزوین، جاهای دیگه. این حوزه هایی که در تاریخ تشیع نقش خیلی بزرگی در تدوین و تألیف و تحقیق و اجرا، چون اینا به وسیله حکومت های حاکمان صفوی هم چون اونا شیعه بودند و تعصب به تشیع در مقابل عثمانی ها داشتن، خواستن این بخشا رو هم احیا کنن و احیا میکردن. حالا اون مقداری که تدینشون اقتضا میکرده مقداری هم مخالفت هم میکردن، البته چون که آدم های خوبی بودن اون سلاطین، ولی بالاخره به جهت تعصب با عثمانی ها هم شده اینا رو مخواد نشون میدادن. مناسب قضایی را به علما واگذار میکردن، کارهایی که کردن دیگه، در اینا عظمت میدادن، امکانات در اختیارشون میذاشتن، واردشون میکردن تو در حقیقت اون حکومت، حکومت حاکمیت کشور، تا نشون بدن مثلا حکومت شیعی را در مقابل حکومت سنی. خب در این دوره کتاب های زیادی تدوین شدم این بهار مجلسی، این در این زمانن، شیخ بهایی در این زمانه، فیض و صاحب وسائل در این زمانن، این بزرگانی که این همه تلاش‌های علمی کردن در تجمیع روایات، در دستبندی اونها، در تألیف در کتب فقهیه، تألیف در کتب دیگر، و کارهایی که بزرگی که در این زمان یه نهضت علمی وسیعی در همه این رشته های علوم دینی و معارف اسلامی و عقلی و فلسفی و کلامی و فقهی شد در این عصر، که مشخصه با رجوع به تاریخ این دوره از ادوار فقه واقعا عظمت این دوره در این نهایت مشخص میشه با آثار و برکاتی که ایجاد شده و ایجاد کرده، و همین هم سبب تحریک و حسادت بیشتر عثمانی ها و حکومت های اهل سنت بر علیه شیعه شد. در همین دوران تکفیرها زیاد شده، هر جا فقهای شیعه دست به یک کار اجرایی و احیای فقه شیعه می زدن از نظر عملی و حکومتی، اونها حساس می شدند و ظلم ها دو مرتبه شروع می شد. این کاری که با خود احمد کردن دیگه، ظلم ها، کشتن ها، تبعید ها، شهادت های علما و فقها، شهید اول همینه، مسئله شهید ثانی هم همینه، تاریخش رو مراجعه کنید. در زمان صفوی چون حکومت در اینجا برگزار شد، اون با اون جنگ ها نتونستن، ابتدا شروع آمدن که از بین ببرن، نتونستن. معرکه چالدران و نقش شاه اسماعیل در اونجا و رشادت هاش و مسائل، مستقل که شد ایران دیگه مبدل شد به این کار، به ظلم و کشتن و تبعید و هجرت دادن علمای فقهای شیعه که در کشورهای اونها بودن، مناطق اونها بودن، مثل جبل عاملی ها. در همین تاریخ ظلم شدیدی به جبل عاملی ها وارد شد، به علمای جبل عامل که کلن شیعه بودن و اینها رو ابعاد تبعید میکردن، اخراج میکردن، میامدن ایران. به همین جهت هم خیلی از اینا آمدن ایران. و بحث تکفیر، این فتاوای تکفیری در این دوره شروع شده بر علیه شیعه. سلطان عثمانی در این دوره خواسته از خیلی از فقهاشون حکم به کفر روافض بدن. تاریخ رو مراجعه کنید میبینید این حالا، چون حالا جهان استکبار و سنی و وهابی و این القاعده و امثال اینا، این غلط ها رو باز دو مرتبه شروع که اینا در تاریخ همش نمونه داره. این همین مسئله اون وقت هم انجام شده، حالا هم که یه حکومت دینی شیعی اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت و مذهب شیعه تن برپا میشه، با این عظمت، با این افتخار، اینا باز شروع میکنن شیاطین انس و جن. یکی از کاراشون همین تکفیره، اون وقت هم بوده این تکفیر، یعنی شروع شده. فتاوایی که اصدار کردن حکومت های جائر عثمانی یا ایوبی در مصر و در سوریه بر علیه فقهای شیعه، و طبق این فتاوا هم کشتن، تبعید کردن و ظلم های عجیبی را انجام دادن. خب پس یکی از امتیازات مهم این بحث فقه و دوله است در این عصر، که این هم از نظر فکری فقهی منقح شد، جدا شد از اون افکار و اقوال عامه و تنقیح شد طبق اصول مذهب شیعه، و هم اجرا شد در مقداری که میشد اجرا بشه، و بحث مرجعیت در همین دوره شروع شد از شهید اول، و بعد هم مسائل اوسع از مرجعیت که در عهد صفوی ایجاد شد در ایران. و شیعه و مذهب شیعه و فقه شیعی با همه ابعاد عظیمی و تحولات بزرگی که درش در این دوره ایجاد شد، اون یه تمدن اسلامی شیعی شد در حقیقت دیگه، بیرون رفت از حد یک فقه و مذهب محدودی، قواعدش، اصولش، افکارش، کلامش، اعتقاداتش، تفسیرش، همه چیش، روایاتش، مجامع روایش منقح و تکثیر شد، تجمیع شد که این تحول بزرگ در همه عصر صفویه ایجاد شد در میان فقهای شیعه ما و علمای ما. اینم مشخصات این دور سوم بود. این دور با همه این عظمتش، این وسعت و آزاد شدن این فقه و در زمین عرصه عمل و برپای حاکمیت فقه شیعه در ایران و جاهای دیگه که تابع ایران بود، این یک آفتی هم در بر داشت. اون آفتش منشأ دور چهارم تاریخ فقه ماست که دور افراط و تفریطه که قبلا بهش اشاره کردی. این دور چهارمی است که انشاءالله بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.